شنبه 4 اردیبهشت 1400، نشست 24 اصول فقه با رویکرد به مباحث مرتبط با فقه پزشکی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. یکی از بحثای کلان در ارتباط با مباحث فقه پزشکی ما تمام شد. بحث عنوانش بود حجیت سیره عقلا با توجه به مسائل فقه پزشکی. منتها بسیاری از مباحثی که مطرح شد مرتبط با فقط فقه پزشکی نبود، مثل آخرین بحثی که داشتیم راه‌های تصحیح بناهای عقلا در آنجا که عقلا قانونگذاری می‌کنند، و جدیدم هست به صدر اسلامم بر نمی‌گرده. از عمومات و اطلاقات هم نداریم که بخوایم منطبقش کنیم بر موارد. بپذیرید که بحث بسیار بحث مهمی است برای کسانی که میخوان در ساحت‌های نوپیدا و جدید استنباط کنن. به هر صورت خدا رو شاکریم توفیق داد در چند جلسه بحث رو به سامان برسانیم. من تصمیمم بر این هست که در چند جلسه شما رو ببرم در خدمت، یعنی بریم در خدمت یکی از آیات قرآن. این آیه از نظر بحثای پزشکی بسیار کاربست داره. مواردی هست که مرتبط هست با کار پزشکان و این آیه حضور داره، البته اختصاصی به کار پزشکان هم نداره. خب این کار رو اگر انجام بدیم، اولا یکی از آیات الاحکام قرآن رو داریم بررسی میکنیم، نفس این کار لازم و مفیده که در خدمت یک آیه وقتی قرار میگیریم روش کار چجوریه. از طرفی با بحثمون که فقه پزشکی ارتباط لصیق داره، مرتبطه، و البته الا ما شاء الله در غیر فقه پزشکی هم به کار میاد، حتی در ارتباط با سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌های کشتار جمعی، تولید مس، سلول‌های بنیادی، زیست فناوری، ناباروری، سلول درمانی، دیابت و امثال ذالک. حالا آیه رو عرض بکنم، آیه رو بیان کنم، متوجه منظور میشید. در هر صورت حالت تمرین داره که روی یک آیه ما بحثای خودمون رو پیاده کنیم تا ببینیم انشاءالله با فراغ از این آیه که فرض رو بر این بگیریم که بتونیم از این بحث فارغ بشیم، آیا نوبت به بحث دیگری میرسد یا نمیرسد. قبل از این که بحث رو شروع کنم ممکنه فراموش کنم، در این دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی که مال انجمن فقه و حقوق حوزه است، شماره 3، من یه مقاله‌ای دارم اونجا تحت عنوان گستره حرمت تغییر خلق الله از منظر قرآن کریم، که همین بحثی است که الان می‌خوایم مطرح کنیم. البته بین آنچه که اونجا نوشته شده با آنچه که الان در درس میگیم عام و خاص منوچه. حتما فضلا این دو فصلنامه رو پیدا کنید و مطالعه کنید. البته در کلاس هم که حالا طی چند جلسه عرض میکنم، منتها دقیقاً به دلیل اینکه این بحث در قالب یک مقاله هم ولو فل جمله ارائه شده، باید برخی از بحث‌ها رو به عنوان تکمیل مطالعات من حواله بدم شما رو به اون مقاله و مطالعه کنید. گستره حرمت تغییر خلق الله از منظر قرآن کریم. آیه مورد بحث آیه 119 از سوره مبارکه نساء است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال لأتخذنک من عبادک نصیبا مفروضا. ابلیس عرضه کرد که بخشی از بندگانت رو میگیرم، خواهم گرفت. لأذلنهم و لأمنینهم و لآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام و لآمرنهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسرانم مبینا. سوره مبارکه نساء آیه 119 از آیاتی است که اگر بخواهیم تحت لفظی ترجمه به فارسی بکنیم اصلا نمیشه، با این تاکیدهایی که داره، چه مذکور چه مقدر، چون این لامها لام قسم مقدره. دیدم یکی از خوش سلیقه‌ها اینجوری آیه رو معنا کرده: خدا شیطان را لعنت کرده است و شیطان گفته که با قید قسم و دو تأکید از بندگان تو بهره معلوم میگیرم، نصیبم مفروضا، و با قید قسم و دو تأکید آنان را گمراه میسازم، و با قید قسم و دو تأکید آنان را در آرزوی باطل می افکنم. همینطور تا آخر آیه رو به این شکل ترجمه کرده، معنا کرده. بگذرم اینا رو دیگه تو اون مقاله ببینید. ما فضلا اون قسمتی که مورد نظرمون هست، ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، همین فرمان میدهم به اون بخشی از بندگانی که گرفتمشون و دنبال من هستند که خلق الله رو تغییر بدند. خب قطعا نمیخواد بگه کار حلال دستورشون میدم، که قرآنم که نقل میکنه میخواد بگه کار حرام رو اینا شیطان و ابلیس بهشون امر میکنه و اینا هم انجام میدن. ولذا ما عنوان مقاله رو گذاشتیم گستره حرمت تغییر خلق الله، که این تغییر خلق الله که حرامه گسترش تا کجاست، اصلا چیه این آیه، چی میخواد بگه این آیه. اگر بعضی از نگاه ها رو نگاه کنیم در بحث تغییر جنسیت، خب ممکنه کسی بگه تغییر خلق اللهه که گفتند. در بحث تلقیح مصنوعی، در پیوند اعضا، در اهدای عضو، حتی در بحثای از پزشکی بریم بیرون محصولات تراریخته، خب میدانید محصولات تراریخته مقابل محصول طبیعیه با دستکاری هایی که انجام میدند، حالا به تعبیری در خلق الله تغییر میدند، به محصولات تراریخته میرسند. بحث های پزشکی رو بعضا گفتم، پیرا پزشکی، حتی صنایع غذایی، محیط زیست، زیست فناوری، از بحث‌هایی است که به این آیه میتونه مربوط باشه. اگر با برخی از رویکردها بریم جلو، تولید سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های بیولوژیک، اینا مصداق تغییر خلق الله، البته با برخی از رویکردها نسبت به این آیه، البته نسبت به بحث پزشکی هم که براتون مثال زدم و شما می توانید مثال های دیگه هم بزنید. خب چون بحث از آیه هست و آیه هم در صدر اسلام بوده، طبیعتا پیشینه بحث فقهی مربوط به این آیه به صدر اسلام برمیگرده، به صدر اسلام برمیگرده. خب اینجاست که باید ببینیم در طول این فرصت طولانی آیا نظری از مشهور ابراز شده یا نشده، و کاملتر دیدگاه ها راجع به این آیه چیا هست، چند تاست و چیست. در یک تحقیق و جستجو که بهتون عرض بکنم راحتم به دست نیومده که حالا فکر کنید یه جا شسته رفته بوده و منتقل شده، نه، کتاب‌های متعدد چه در فقه چه در تفسیر که دیده شده به اینجا رسیده. من یادم شاید قبل از انقلاب بود، سالهای 56 57 بود، از مرحوم آقای طبسی، اشتباه نکنم محمد رضا طبسی، کتابی رو میخوندم راجع به حرمت ریشتراشی، حلق لحیه، که اینطور یادمه، حالا نسبت قطعی نمیدم با این فاصله که میبینید 56 57 نبود، میخواستم بگم دیدم نه، همون 56 55 بود، سالهایی بود که اوائل طلبگی ما بود، ولی من این کتاب رو میخوندم که به این آیه اشاره میکنه، تمسک میکنه و استدلال میکنه که یکی از آیاتی که میشه ازش استفاده کرد برای حرمت ریشتراشی این آیه هست. قدیم هم که میدانید فقهای ما گاهی برای خسا، یعنی اخته کردن، برای فلج الاسنان، این گوشه های دندان رو می زدن که دندان ها فاصله پیدا کنه، زیباتر باشه، و عرب به فال نیک می گرفت، خال کوبی و امثال ذالک هم گاهی به این آیه تمسک می کردند. در هر صورت آقایان، ما به چهار اندیشه می رسیم. حالا عرض میکنم اندیشه ها رو، بله، حتی ادله شو ببینیم که تا کجا میرسیم. یک اینه که آیه دلالت میکند بر حرمت تغییر خلقت. پس اولا این نظر میگه آیه حکم شرعی رو بیان میکنه، اینا رو داشته باشید، حرمت دال بر حرمته، پس مربوط به تکلیف شرعیه. متعلق حرمت هم تکوینه، تغییر خلقت در خارج، پس میشه حرمت تغییر خلقت. آیه دلالت میکنه بر اینکه نباید خلقت رو تغییر داد. اینجاست که یه دفعه دهانها باز میشه. یعنی چه؟ یعنی نباید هیچ خلقتی رو تغییر داد؟ خب ما موی سر و صورت رو کوتاه میکنیم، یه نوع تغییره، ناخن میگیریم، یه نوع تغییره دیگه، همینطور برید جلو. لذا بلا فاصله گفتن نه عجله نکنید، تغییر خلقتی که به نقص باشد، تغییر خلقتی که به نقص باشد. خب اینو بعضی هاشون گفتن از همین گروه اول، بعضی ها گفتن نه این سوبسیده، به نقص باشه یعنی چه؟ تغییر جنسیت تغییر خلقته، حرام هم هست، معلوم هم نیست که به نقص باشه. گفتن پس چی بگیم؟ بگیم تغییر خلقت حرام است الا ما خرج. خب بله، بچه متولد میشه ختنه میشه، انسان ناخون میگیره، خودشو تمیز میکنه، خب اینا هیچ. اما از اینها بگذریم، حالا تغییر جنسیت باشه، جراحی پلاستیک باشه، حالا این مثالا یادمون میاد تو بحثایی که میکنیم، اهدای عضو باشه، بقیه هرچه باشد حرامه. اینجا من دارم نگاه میکنم، بله، برخی گستره حرمت تغییر خلقت را تا آن اندازه عام میدانند که هیچ استثناء نمی کنند، یعنی میگن نقص غیر نقص نداره و اصل بر حرمت تغییره، مگر این که استثنایی شده باشه. خب این یه نظر. اگر خواسته باشیم برای این نظر دلیلی بیاریم، خود آیه میگن آقا شما آیه رو معنا کن. ابلیس داره میگه من به پیروانم دستور میدم خلق الله رو تغییر بدن، هیچ سوبسید ندید، ازش چی در میاد؟ همینی که ما گفتیم. اندیشه دوم اینه که گفته شده آقایان، بزرگواران، کجا دارید میرید؟ اصلا ربطی نداره مطلب به اینجاها که شما رفتید. گاهی در روایات ائمه میگن لیس حیث تذهب، مطلب اونجور نیست که تو رفتی ذهنت رفت به اونجا، ربطی به اونجا نداره، ربطی به اونجا نداره. آمد فهمید که گفتن کسی که وارد مسجد میشه در ذکر خداست، یک حالا مضمون حدیث یادم نیست، مادامی که حدثی ازش سر نزنه. بعد طرف گفت که آقا من کسی در مسجدم ازش حدثی سر میزنه، بالاخره مسجد طرف رفته نماز بخونه، وضوشو نگه میداره. فهمودن لیس حیث و تصب، کجا میری؟ حدثی که اینجا هست یعنی غیبت نکنه، غیبت حدث روحه. به هر صورت گفتن آقا اصلا ربطی نداره. فلیغیرن خلق الله، خلق الله یعنی دین الله، و ابلیس میخواد بگه من یه عده رو مأمور میکنم، نصیب مفروضی از بندگان رو میگیرم برای این که دین خدا را تغییر بدند، شریعت رو و احکام رو تغییر بدن، حلال خدا رو حرام کنن، حرام خدا رو حلال کنن، برن اهل لواط بشن، مساحقه بشن، چه کار کنن. اینها منظوره، نه این که به تعبیر گروه اول تغییری در خلقت بدند. به اینا میگیم دلیلی هم دارید؟ خب همینطور به امید خدا که نمیشه گفت خلق الله، ای دین الله. میگن عجله نکن. از امام صادق روایت داریم، بله، از امام باقر علیه، از امام صادق، از جابر، از امام باقر، اینجوری سند روایت داریم، فی قول الله ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله قال دین الله، دین الله. خب روایت. یا در یه روایت دیگری امام صادق باز از جناب جابر، از امام باقر فرمودن فلیغیرن خلق الله قال امر الله بما امر الله به. مراد از خلق الله امر الله، شریعت الهیه، دین الهیه. به آنچه که خدا دستور داده اینا تغییر میدن. همین که گفتم حرام خدا رو حلال میکنن، حلال رو حرام میکنن آمده. و البته در آیه دیگه هم، حالا این دو روایت جدا، تفسیر خلق الله به دین چیز غریبی نیست. مگه آیه نداره که فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم. فطرت، خلق الله، دین قیم، اینا به هم لصیق شد. پس پدیده عجیب و غریبی نیست که بگیم خلق الله به معنای دین خدا. البته تو بعضی از تعابیر آمده تغییر عقاید حقه، چون عقاید حقم دین خداست دیگه. مگه عقاید حق توحید نیست، نبوت نیست، امامت نیست، معاد نیست؟ خب پس اینا دین الله، تغییر عقاید، تغییر شریعت. پس اینم یکی از توجیهات این آیه که خب اگر این طور باشه درست، آیه داره بیان حکم شرعی میکنه، اما متعلقش تکوین نیست، متعلقش تشریعه. خب سه، نظر سوم اینه که مراد از تغییر خلق الله تغییر درون انسان. مگر انسان درونش تغییر میکنه؟ نه، کبد کبد، دل دل و هر چه هست هست، اما درون انسان گاهی تغییر میکنه. نسوا الله فانساهم انفسهم. تا انسان درونش تغییر نکند به خود فراموشی مبتلا نمیشه. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. قلب شفاف نورانی خداداد میشه قلب زنگ زده ای که نه تنها حقیقت را نمیپذیرد بلکه با حقیقت مبارزه میکند. نه تنها دین خدا رو منقاد نیست بلکه دین خدا رو دشمنه. این تغییر درون انسان. بعضی گفتن منظور اینه انسان ها همون نصیب مفروض راه ضلالت رو پیش میگیره و دنبال شیطان میره. الان دارم نگاه میکنم نمیبینم که استدلالی برای این روی کرد نسبت به آیه شده باشه، حالا یا من تو مقاله منتقل نکردم یا اینکه مثلا طرف سایر دیدگاه ها رو باطل میدونسته و نیازی ندیده که برای این دیدگاه اقامه برهان کنه. خب اگر این طور باشه ببینید این آیه مستقیما شاید دلالت بر حکم شرعی نکنه، بلکه یک نوع نکوهش از تغییر درون انسان که انسان ها درونشون تغییر میکنه. یا البته چرا بگیم غیر مستقیم، خود همون نکوهش برخواسته از یک اعتبار شرعی است و به هر حال وقتی یک پدیده پلشت و پلیده اگر خودشم برایند باشه، مسبب باشه، غیر اختیاری باشه، بالاخره این برایند غیر اختیاری مسبب یک فرایندی داره، سببی داره، اختیاری، او میشه حرام. از این جهت باز آیه از دلالت بر حکم شرعی خارج نیست. و بالاخره نظر چهارم بگیم که آیه دال بر حرمت است، قبول. تبین و حکما شرعیا و هیل حرمه. حرمتم متعلق به تغییره، تا ایناش که بحثی نیست، منتها تغییر ناهمسو با هدف خلقت پدیده ها. یعنی این اندیشه میدونی چیکار میکنه؟ میاد تغییر در پدیده ها در تکوین رو که تو قول اول بود میاد دو قسمت میکنه. اصل و مثلم درست نمیکنه که اصل اولی بر حرمت الا ما خرج، نه، میگه از تغییر و قسمان شیعان، قسمون که همسو با تغییر خلقته. بشینید از الان تا فردا همین موقع مثال بزنید برای تغییر در خلقت اما همسو با خلقت. بعض را می کارد گندم در میاد، گندم را آرد می کند، آرد را خمیر می کند، خمیر را نان می کند یا شیرنی می کند یا چی می کند. یک دو میاد نجار چه کار میکنه، آهنگر چه کار میکنه و و و همینطور پنبران نخ میکنه، نخ رو پارچه میکنه، پارچه رو چی میکنه. اینا همسو با خلقته. اما همه تغییرهای در تکوین همسو با خلقت خیر، بعضی از تغییرها ناهمسو با خلقته. حالا اینجا دیگه یه مصادیق روشنی داره. گفتن مثل این که میاد گوش حیوان را می شکافت و حیوان را که باید برای انسان باشه گوشتش، پوستش، پشمش برای بت‌ها قربانی میکنه. میشه تغییر در خلقت حیوان با، چون آخه آیه داره که فلیوبت تکن آزان الانعام، میاد می شکافت گوشهای انعام رو. حتی بعضی ها گفتن این فلیوبت تکن آزان الانعام بعدش میاد لآمرنهم، این لآمرنهم ذکر عام بعد خاصه، ذکر آن بعد خاصه، یه خاص اول اومده بعد قانون کلیش آمده. از این جهت گفته اگر مثل این کار باشه یا کارهایی از این قبیل، اینها ناهمسو با هدف خلقته. خب زن جوان برای زاد و ولده میره خودشو عقیم میکنه. بعضی گفتن تعقیم، عقیم سازی جزء فلیغیرن خلق الله است. مردش یا زنش، مرد میره خودشو عقیم میکنه، مرد میره خودشو عقیم میکنه، میره تغییر جنسیت میده. خب اینا میشه ناهمسو با هدف خلقت و مورد نهی آیه. حالا ممکنه خیلی مواردم مشتبه باشه، گرچه همین مثالی که من زدم، من خواستم مثال بزنم، نخواستم الان در اینجا تصمیم بگیریم. خب این چهار وجهی که من براتون گفتم هم مشابهت هایی با هم دارند و هم البته اختلافاتی دارند. چه کار باید کرد؟ آیا می شود آیه را حد اکثری معنا کرد و یک معنای جامعی گرفت؟ حالا حد اکثری هم دقت کنید، این از سر زبانم جاری شد، زود نپرم، حیفم میاد، یه توضیحکی بدم براتون. خود این که ما آیا موظفیم آیات رو حد اکثری معنا کنیم، یه سوال. اگر آیه دو رقم میشه معنا کرد، در یک معنا مثلا ناظر به همه تغییرات، در یک معنا نه، خب ما بگیم حد اکثری معنا کنیم. یا حتی بگیم این آیه هم نظر به تغییر خلقت داره، هم نظر به تغییر شریعت داره، این میشه حد اکثری. میشه یا چه دلیلی داریم آیه رو باید حد اکثری معنا کرد، مگر اینکه یک جامعی تصور بشه و آیه در اون جامعه ظهور داشته باشه که اون دیگه طبیعیشه دیگه، کاری ما نکردیم. حالا آیا می شود گفت این رویکرد چهارم رویکرد حد اکثریه و همه اینا رو میگیره و همینم مراده یا نه؟ من دوست دارم این بحث رو با دقت مطالعه کنید، ببینید چقدر مسائل تو همین یک جلسه به بهانه این آیه مطرح شد، به بهانه این آیه مطرح شد و خب شاید کلیدش هم حلش هم نفیان یا اثباتن با استنداد از همین آیه باشه. خب فضلا مقاله رو اون بخش اولش رو ببینید، من الان دارم ورق میزنم، 5 صفحه بلکه بیشتر، 7 صفحه، بله 7 صفحه و چند خط از مقاله رو من براتون گفتم. خب این وسط ها مطالبی بود که من دیگه حس کردم خواستید مراجعه کنید. یعنی اگر هیچ کتابی هم نمیبینید از تفاسیر که به نظر من ببینید، حداقل منابعی که ما آدرس دادیم شما نگاه کنید، لااقل خود مقاله رو ببینید. جلسه آیندمون اختصاص داره به نقد و بررسی اندیشه ها، این 4 رویکرد رو بررسی میکنیم و نقد میکنیم. الحمدلله رب العالمین.